أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت رسید به این چهار جوابی که آخوند دادن و نتیجه این شد تو این چهار جواب که نهی وقتی رو عبادت میاد عبادت رو فاسدش میکنه. صلات حائض یا صوم عیدین اینا چون نهی داره باطله. تو جواب چهارم رسیدن به این که ولو نهی تشریعی باشه که مستشلم همینا میگفت در عبادات میگفت نهی تشریعیه و نهی تشریعی نمیگه عبادت فاسده، میگه اگه به قصد ورود بگویی باطله. آخون میگن خیلی خوب، آخرش نهی تشریعی دلیل بر اینه که این عبادت، این نماز اگه حائض به قصد ورود خون امر نداره. آخون میگن همین که امر نداره دلیل بر فسادشه. و ما دیروز یه ایراد با آخون گرفتیم، گفتیم جناب آخون وقتی میگید امر نداره خب محبوبیت ذاتیش چی؟ قبلا خودتون جلو شیخ بهایی که ایستاده بودید میگفتید محبوبیت ذاتی کفایت میکنه برای صحت عمل، این مبناتون رو چرا اینجا ازش استفاده نکردید؟ و ما کلام اینجاتون رو قبول داریم، کلام قبلیتون اشکال داشت، کلام اینجاتون درسته که همین اندازه که صلات حائض امر ندارد حالا این زن وقتی وای میسه نماز، نمازش باطله. چرا؟ چون امر نیست. اون محبوبیت ذاتی هم که قبلا میگفتن اونو ایراد داشتیم، گفتیم صلات حائض ما نمیتونه بگیم محبوبیت ذاتی داره. چرا؟ ما دو تا کلی اینجا داشتیم که اینا آخون نمیگفتن، آخون یک کلی میگفتن. یک کلی میگفتن صلات امر به طبیعت صلات امر شده، پس یه امر به نماز داریم. بعد میگفتن که اومده است تو مورد جزئی، زن حائضا میگه وای نست نماز بخون. این آخون اینطوری میرفتن جلو، ما گفتیم اینطور نیست، دو تا کلی داریم. کلی اول که خیلی وسیعه همون امر به طبیعت صلات، کل صلات رو گفته وایس بخون. بعد یه کلی دوم داریم نهی از صلات حائض، اینم کلیه. اینو نهی کرده و گفته زن حائض هیچ وقت نماز نخونه. خب میلیاردها انسان هستن که تحت این کلی دوم قرار میگیره در طول تاریخ. کلیه این که جزئی نیست که، جزئی اونه که حالا زن حائض ظهر وای میسه میخواد نماز بخونه، ما جلوشو میگیریم میگیم نمیتونی نماز بخونید. چرا؟ چون یه کلی دومی داریم. و عرض ما اینه برای زن حائضی که تو فرد نماز میخواد به ایستد نماز بخونه تمسک به کلی اول حق نداریم بکنیم. یعنی به زن حائض نمیتونی بگیم وایسه نماز بخون چون امر به طبیعت صلات شده. خود شارع راضی نیست، خود شارع از کلی اولی صرف نظر کرد اومد سر کلی دوم و تو کلی دوم نهی کرده از این. صومش هم همینه. ببینید ما یه کلی داریم به کل صیام که گفته است مستحب از دوره سال روزه بگیری غیر از ماه رمضان که واجبه، بقیش هم گفت مستحب. بعد خود شارع راضی به این کلی نیست، از این کلی صرف نظر کرد و دو روزو گفته است عید فطر و قربان حرام است روزه بگیری. این که میگه حرام است، این که جزئی نیست که، این کلی هنوز. تمام عیدای فطر و عیدای قربان یک امر کلی است، مصداقش میشه جزئی. حالا من تو مصداقش اگه شک کردم توی موردی آیا حق دارم به کلی اول تمسک بکنه؟ یکی کسی میخواد عید فطر روزه بگیره میگم چون کلی روزه محبوب است نزد خدا بگیر روزه رو، نمیشه به کلی اول تمسک بکنیم، باید بیام سر کلی دوم. آخونی کلی دوم رو نمیگفتن. حالا تو کفایه اینجا از دستشون به قول مرو در رفته. اینجا یه وقتی یه جمله‌ای دارن که کلیه دوم رو بهش استناد میکنن. این جالبه، وقتی انسان دقت میکنه تو کفایه میده این حرفی که ما این همه با آخوند میگفتیم، حالا میدیم خدا آخوندم اینجا اعتراف کرده. چیه تو عبارت کفایه؟ میفرمان که تو این جواب چهارم میفرمان که وقتی که نهی تشریعی باشه، همینم دلالت میکند بر این که امر به این نماز حائض نیست، پس همین که امر ندارد باطل است نماز، ولو اون که دلیل عامی بگوید که این نماز رو بخوان. و این امها اطلاق دلیل امر بها او عمومهی، یه رفتن سر این که ولو یه دلیلی داشته باشیم که عام یا اطلاقش میگوید نماز رو بخون. خب دو مرتبه اینو میگن، بعدم وارد یه جمله آخری میشن، میگن اگر نهی ذاتی نبود رو عبادت، نهی عرضی بود، این موجب فساد نیست. دیگه نهی ذاتی عرضی چیه؟ نهی ذاتی اینه که خود ذات عمل خدا دوست نداره، مثل نماز حائض میگه نخون دیگه، این نماز رو نمیخواد، اینو میگن نهی ذاتی. نهی عرضی اینه که شارع اومده امر کرده است به ازاله نجاست، وقت چون میگید ازل نجاست وظیفه شماست، پس الان نرو نماز بخون. این نهی از نماز نهی عرضی، ذات نماز رو نخواستست بگید مبغوزه، بلکه به خاطر اینکه وظیفه مهمتری گردنشو گرفته میگید برو ازاله بکن و نماز نخون. این نماز نخونه بهش میگن نهی عرضی، بهش میگن آخون میفرمان هرگاه نهی عرضی روی عبادتی آمد، این موجب فسادش نیست. یعنی اگه حالا رفت نماز و خون، نمازش درسته، فقط یه کار حرامی کرده که اون کار واجب تر که ازاله بوده سو انجام نداده است. این بحث تا اینجا عبادات تمام شد. مقام دوم نهی در معاملاته. اگر شارع نهی از یک معامله ای کرد، خب نهیش یقینا حرمت که داره، میخوام فسادشو ببینیم. حکم وضعی میخوام ببینیم آیا فاسده یا نه، که یعنی بگیم نقل انتقال محقق نمیشه. حالا نهی در معاملات هم خیلی داریم، مثلا نهی از معامله ربوی، اشاره نه کرد میگه معامله ربوی نکن، یا معامله با صغیر نکن، نمیدونم معامله وقتن ندا، ندای روز جمعه که اذان میشه دیگه، معامله رو میگه ذر البیع، معامله نکن. این نهیایی که تو معاملات میاد آیا موجب فساد هست یا نه؟ الان بحث ما اومد سر معاملات. آخون میفرماند به طور کلی نهی در معاملات میگن دلالت بر حرمت داره، اما دلالت بر فساد نداره. و خیلی صریح میگن لعدم الملازمه بین الحرمت والفساد، کسی نمیتونه بگه ملازمه عقلی است، چون حرام است پس فاسد هم است، نمیشه اینو گفت. ما ممکنه تفکیک بکنیم بین این دو، این معامله وقتن ندا رو بگیم، بگیم کار حرامی دارد انجام میداد اما فاسدم نیست. علایان تلازم نیست، نمیخوام بگیم حالا چی داریم استفاده میکنیم، گاهی یه قرائنی داریم که به کمک قرینه میگیم این معامله هم حرام است هم فاسده. مثلا معامله ربوی رو اونو قرینه داریم، اگه کسی ربا بود تو معاملش، این معاملش هم حرامه هم فاسد است، هر دوشه، اونو قرینه داریم. اما اونجایی که قرینه ای نباشد، همین گفته باشد این معامله رو انجام نده و این آقا لجبازی کرد و خرید و فروشه کرد، اینجا فقط میگن کار حرام شده فاسد نیست، چون ملازمه نیست، نه لغتا نه عرفا. میگن ما لازم بین این دو نیست، میشه تفکیک بکنیم. میگم خب کار حرام کرده سان معاملش هم درست. بعد میفرمان ما سن و نهی در معامله داریم. یه رقم نهی میکند از خود معامله، که معامله منظور سبب است. سبب همون انشایی که میکنه میشه سبب برای نقل و انتقال. دقت دارید هر معامله ای یه سبب دارد یه مسبب داره. سببش اون به تو و اشترعی توست، اینا سبب معامله است. معلول این سبب چیه؟ اون نقل و انتقال است که از ملک بایه در میاد میره تو ملک مشتری. اینا میگه مسبب. حالا اینجا آخون میفرمان که فرقی نمی کنه که ما بگوییم که نهی که شارع کرده نهی آورده است رو سبب، آ گفته است انشا نکن. گاهی نهی روی مسبب میاره. قسم دوم میگه نقل انتقال نده. حالا عبارت کفایه به این سه راحت نیست، عبارت رو دیگه حالا ما داریم برش میگردنیم. حالا تو کفایه میگه رو مضمون معامله رو نهی کرده است. این مضمون معامله به ما هو فعلون به تسبیب، فعل به تسبیب. تسبیب یعنی این که انسان سببی رو ایجاد میکنه تا از طریق سبب به مسبب برسه، یعنی انشایی رو ایجاد میکنه. میگه به تو اشتری تو تا از طریق این سبب به مسبب برسه. خلاصه این میفرمان این قسم دومه. اینه دیگه فرق نمیکنه. از تسبیب هو جعل الاثر به واسطه سبب، خیلی تعریف کاملی هم هست. تسبیب اینه که ما اثری رو قرار میدیم، ایجاد میکنیم، ایجاد الاثر به واسطه سبب، اینو میگن تسبیب. و قسم سوم هم اینه که نهی رو مجموع سبب مسبب اومده باشه. یعنی شارع نهی کرده باشد از اینکه شما به تو و اشتری تو بگویید که از این طریق بخواهید یک اثری رو ایجاد بکنی. شارع میگه اصلا تلفظ نکن، به تو اشتری تو نگو. خب این سه رقم، حالا این سه رقم دخالتی هم نداره تو بحث ما آخون، چون احکامش یکیه. میگن نهی رو معامله که میاد سه جور میاد، گاهی نهی رو سبب میاد، گاهی رو مسبب میاد، گاهی هم رو مجموعش میاد. حالا این زیاد مهم نیست برای ما. آنچه مهمه اینه که بالاخره این نهی روی معامله آیا موجب حرمت تنهاست یا موجب فسادم هست. مثلا یه نهی هم داریم تو روایت ها، نهی از بیع مصحف به کافر نه کرده، گفته مصحف به کافر نفروش. خب آیا این نه فقط موجب حرمته؟ یعنی اگه فروخ کار حرام انجام داده اما معاملش هم درسته، یعنی قرآن ها داده سو پولم گرفته، پولم مالک میشه، یا اینکه نه بگیم نه هم حرمت است و هم فساده. وقتی فساد باشه اصلا این مسلمانی که قرآن رو فروخته حق نداره در اون پولی که گرفته تصرف کنه، این پول رو مالک نشده. خلاص از اینا خیلی داریم، نهیای در معاملات زیاد داریم. آیا این نهیا چیه؟ حالا اینجا آخون میفرماد ما تفکیک میکنیم، ما میگیم نهی حرمت رو داره اما فسادشو تلازم نداره بین حرمت و فساد. نمیتونه بگیم کل ما کان حرامن کان فاسدا، همچین قانونی نداریم. نه لغت اینا گفته که حرام به معنی فاسده، کدوم لغت اینا گفته؟ و نه عرف اینا میگه. عرف وقتی از عرف سوال کنی کار حرام فاسده هم از گو حرام یعنی حرام، و نمیگه حرام یعنی فاسده. فقط اینو بدانیم که گاهی قرینه داریم که حرمت دنبالش فسادم هست، به طوری که وقتی شارع نهی میکنه ما میدانیم این نهی او امکان ندارد با صحت معامله جمع بشه. اصلا راضی نیست شارع مقدس به این که این معامله انجام بگیره. مثل چی؟ مثل معامله ربوی. معامله ربوی وقتی شارع نهی میکنه، نهیش هم موجب حرمت است، آن میگه ربا انجام نده، خرید و فروش ربوی نکن، و هم موجب فساد، هم شارع راضی به صحتش نیست، هم موجب پس حرمت هم موجب فساد. مثال های دیگه که میزنن، نهی از اکل سمن یا مسمن در بحث عذره، تو معامله عذره که میگه سمن العذرت سحتون، اونم همینطوره. وقتی میگه سمنش سحته، ما میفهمیم که معامله داره میگه باطله، نمیگه فقط معامله حرامه، فسادش هم میفهمیم. پس یه قرائنی گاهی داریم، آخون میگن اینجا که قرینه است، که خب ما تابع قرینه هستیم، خود قرینه داله بر مطلوب ماست، ولیکن اگر قرینه این نبود، همون که گفتیم که بگم نه موجب حرمت هست اما معاملم صحیحه، یه جایی هم شک میکنیم، مثلا لا تبع ما لیس عندک، میگه جنسی که نزد نیست و نفروش، این لا تبع ما لیس عندک، حالا اینایی که با تلفن خرید و فروش میکنن این روایت نهی میکنه دیگه، آیا وقتی جنس نزدش نیست، تو کارخونه هستن، چه بسا هنو تو کارخونه منو تولید نشده، اما این آقای تاجر اینجا تو مغازش نشسته و مثلا 1,000,000 متر مکعب پارچه میفروشد، پارچه هایی که هنوز اصلا تولید نشده میفروشه به کسی و پولش هم میگیرد و آینده میگه جنس هم نزدش اصلا حاضر نیست. این لا تبع ما لیس عندک رو بعضی البته معنای دیگری ازش میکنند، ما لیس عندک رو میگن ما لیس فی ملکک یا مالا تقدر علی. این مالا تقدر علی خیلی فرق کرد، مالا تقدر علی یعنی اگر قادر بودی دیگه اشکال نداره، ولو الان تو ملکت هم نیست اما قادر هستی. وقت مثالی که تو مکاسب شیخ انصاری میزدن، پرنده تو آسمان ها مثلا بخواد بفروشه، اونو میگفتن خب قادر نیست بر این که بتونه دستگیرش کنه بفروشه، نمیتونه بگه من 100 تا این قناری یا گنجشگاهی تو آسمان ها بهت فروخته مثلا، ولو تو ملکش هم بحث قدرته. گاهی میگن لا تبع ما لیس عندک حضور فیزیکی منظوره، یعنی باید اندک باشه، یعنی الان تو مغازه جنس باشه تا بفروشی. گاهی میگه نه منظوری نیست، لا تبع ما لیس عندک یعنی ما لیس فی ملکک یا ما لا تقدر علی. خلاصه ما کاری حالا به معنای روایت نداریم، چون الان بحث اصولی میخوایم بکنیم، میخوایم بگیم که گاهی نهی آمده است، این لا تبع ما لیس عندک نهی کرده، موجب حرمت هم هست، اما آیا معناش اینه معامله فاسد هم هست یا نه؟ آخو میگن بعید نیست که ظهور داشته باشه نهی در معامله در ارشاد به فسادش، چنانچه اگه امر میکرد به یه معامله، میگفت برو این معامله رو بکن، ظهور در صحت داشت هم که امر میکنه، اما دلالت بر وجوب یا استحباب نداره تو معامله، نمیخوام بگه معامله واجبه است یا مستحبه که، اما هم که امر میکنه این امرش ظهور در جواز داره، میرسوند که این کار مباح است و صحیح است. دوره نتیجه کلام آخون اینه که اگر قرینه داشتیم که یک معامله ای نهی در اومده موجب فسادشه، طبق قرینه میریم جلو، یا قرینه داشتیم که فساد نیست، اونم همینطور، اما اونجایی که خالی از قرینه هست، نهی در معاملاتشو میگن فقط حرمت است دون الفساد. این خلاصه کلامه ایشون. ایرادی که به کلامه ایشون هست اینه که نهی در معاملات هم مثل نهی در عباداته، یعنی تا نهی میکنه میگه مثلا زر البیع وقتا ندا، این هم حرمت رو میگه هم فساد رو میگه، شارع داره میگه ول کن معامله رو، عرف چیش از این میفهمه؟ عرف میگه که حرمت در اینجا مستتبع فساد است. آخوند گفتن عرف تلازم نمیدونه، اتفاقا عفت تلازم میدونه. ما جوابی که بهشون میدیم اینه، عرف تلازم میدونه. الان جمعی که شما اینجا هستید ببینید، وقتی شاعر میگه زر البیع، بیع و ول کن، نفروش، رها کن، برو نماز جمعه، عرف چیش ازش میفهمه؟ عرف میفهمد که بازم معامله بکنه معامله درسته، فقط یه کار حرام کرده، یا اینکه شاعر راضی به این نقل انتقال نیست. چی؟ بله دیگه، بس حالا یه عرف پیدا کرد مدافع آخوند شد. نه عرفی میخوام بگم، بدون قرینه میخوام بگم، عرف میگوید وقتی یه کاری یه معامله حرامه، عرف استیحاش داره که فسادشو نگه. اصلا به عرف بگید معامله وقتا ندا حرامه، سه اما طوری نیست معامله بکن، به شارع رازه نیست، شارع میگه برو به نماز جمعه برس، مقصد شارع از بین رفت. یعنی عرف تفکیک که بین این دو بکنه طبق نظر آخوندو، گفتن حرام است اما فاسد نیست. این تفکیکشو گفتن میتوانیم بکنیم، چون تلازم عرفی بین حرمت و فساد نیست، نه قرینه وا. اصلا میگن تلازم نیست، نه لغتن نه عرفن. لغتن شما قبول داریم، به کتاب لغت که مراجعه میکنیم نگفته حرمت به معنی فساد، حتی لازمش هم نگفت، اینو میدونیم تو لغت این نیست. ولیکن تو عرف اینو میفهمه که وقتی مولا میگه این کار را نکن، یعنی من راضی نیستم به این عمل تو. حالا شارع راضی نیست، بعد بگیم که نقل و انتقال محقق شد، شارع راضی است به نقل و انتقال اما عملش رو میگه حرامه. اصلا مقصد اصلی شارع حرمت عمل نبود، که از اول که گفت حرامه است میخواست این برد به نماز جمعه برسه، هدف اصلی شارع اینه. لذا باید بگیم علاوه بر اینکه حرامه فاسدم هست، باید بگیم این معامله درست نیست، تا این دست سری معامله برد و برد دنبال نماز. ولی که گفتیم کار حرام کرده اما نماز این معامله درسته، خب وای میسید باز معامله رو انجام میده، مقصد شارع تامین نشده. و عرض من اینه که اصلا شارع وقتی حرام کرد، حرمتش از اول اومده رو فساد، یعنی اول اومده رو اون. اگه به عکسش بکنید شاید قشنگتر باشه، اینا دیگه آخون اینا نمیگن، عکسش بکنید بگید شاره که میگه زر البی منظور فساد است، بعد بگید ما شک داریم که این فساد کار حرام هم هست یا نه، تو حرمت شک بکنید، بگید میخواید این حرف رو بزنید. من اینا بیشتر میپسندم که شاره اصل معامله رو میگه فاسد زر البی، حالا میخوام ببینیم علاوه بر این گناه هم کرده یا نه گناه نکرده. اگه کسی این حرفو بزنه تو این شک بکنه، حالا اینم کسی این حرفو نزده، حالا بله از وقت اذان میشه، اذا نودی للسلام یوم الجمعه، اصلا از موقع ندا دارد میگه، اذان که شد دیگه میگه تمام کنید. ما یه حالا یه تشکیکم یه بار میکردیم، چون بعضی اومده بودن سوال میکردن، گفتم بعد مغازه‌ای باشد که در حیطه یه نماز جمعه باشه، قدر متیقنش اینه، یکی دوتا خیابونی که اطراف نماز جمعه است، ولی فقها ممکنه تا 6 کیلومتر رو بگن، تو همون 6 کیلومتری که میگن واجب است شرکت بکنه تو نماز جمعه، ممکنه همون یک فرسخ رو بگوین که تا همون یه فرسخ هم معامله حرام است. اما یک کسی بخواد یه مقدار تنزل بکنه، باید بگه که تو همون یکی دوتا خیابونه اطراف، این قدر یقینیش که اینه. خب حالا بحثمون رو دقت بکنید که ما اعتقادمون اینه که لا یر العرف من الحرمت الا الفساد، اصلا عرف وقتی حرمت یه معامله رو میبینه میگه شارع این معامله رو حرام کرده، فوری میگه منظورش فساده. چرا؟ چون مقصد اصلی اون اثر عاقلانه‌ای که از معامله هست اثر نقل و انتقاله، نه این که ببینم ثواب بود یا عقاب کرد، بسش اصلا تو معاملاتی نمیاد، ثواب عقاب اینا مال عباداته. که تو نماز میخواد میره این نمازی که خون مقرر به خدا ثواب برد نبود، چقدر ثواب داره. اما تو معاملات بحث سر نقل انتقال است، اثر اصلیش اینه. این نظیره یه بحثی است که شیخ انصاری تو مکاسب داشتن، که تو بحث این که میگفت که حرمت علیکم امهاتکم، این مثالا یادم تو مکاسب میزدن شیخ انصاری، هم گفتن حرمت علیکم امهاتکم، معنیش این است که مادران خودتون خوردنش حرام است. میشه اینو گفت؟ یه سی خنده داری شما هم تعجب میکنی چرا آیه اینطوری داری معنی میکنی. تو آیه نگفته چی چی مادر حرام است، که هم تو گفته مادران برای شما حرام است. خب ممکنه یکی بیاد خوردنش، نمیتونی مادرت بکشی یا بخوری. میشه اینو گفت؟ یا بگم نگاه به مادران حرام است، یا بگم حرف زدن با مادران حرامه، بگیم دست دادن با مادرانتون حرامه، چی باید بگیم؟ ببینید اصلا ریخت آیه مشخصه، حرمت علیکم امهاتکم بحث جماعه، یعنی مشخصه. الان تا نگفتیم اصلا شما معنای دیگری از آیه نمی کردید، در حالی که یه آیه دیگه میگه حرمت علیکم المیته، میته براتون حرام است، اونجا منظور جماعه با میته که نیست، که اونجا اکله. ما یه قرائنی داریم. حالا اینا شیخ انصاری چی میگفتن؟ نکته قشنگی بود، اینا تو مکاسب تعلیم ما دادن شیخ. منظور اینه که هر چیزی یه اثر درشتی داره. وقتی زن یا مادر میگه مثلا این زن برات حرامه یا مادر حرامه، فوری اون اثر درشتش بحث جماعه. لذا آیه شریفه اصلا متعلقش رو ذکر نکرده، چون خیلی واضح بوده. شما نباید تشکیک بکنید و بگید من نمیدونم این جماعه است، نگاه است، دست دادنه، حرف زدنه، خوردنه. اصلا دیگه میرسه به جایی که اصلا میگه فروختن مادر، حرمت علیکم امهاتکم، میگه مادرش کسی نمیتونه بفروشه. من تلازم عرفی دارم، میگم قرینه نیم. اگه اینو گفتی دیگه هیچ جا دیگه نداریم، من میگم همه جا، همه جا میگم تلازم عرفی است. آخون تلازم عرفی رد کردن، میگن عرفن وقتی یه معامله ای رو شارع حرام کرد، حرمت لازمش فساد نیست. بین این دو شما یه دیوار بذار، بگو حرام هست اما فاسد نیست. چرا؟ میگه این تلازم نه لغتن هست نه عرفن. عرض ما اینه که لغتش قبول داریم، تو لغت نگفته تلازم، اما تو عرف شما هر معامله ای که شارع حرام بکنه، اگه گفت معامله حرام است، عرف اصلا چیزی غیر از فساد نمیفهمه. چرا؟ چون اثر درشت معامله چیه؟ نقل و انتقال است. اثر درشتش که ثواب و عقاب که نیست، که شما میگید حرام است، که اثر درشت معامله فساد معامله است. لذا شارع تا نهی میاره رو معامله، شما فوری باید بگید معامله فاسده. حرمتش رو میخواد شک بکنید بکنید. آخون عکس این حرف ما رو میزنه، میگن حرمتش یقینی اما مستتبع فساد نیست، عرفن مستتبع نیست. عرض ما اینه که اصلا عرف استیحاش از این دارد، الا شما که حالا استیحاش نداشتید عکسش رو گفتید. اما ظاهرا اینه که شارع وقتی یه معامله نهی میکنه، بدید دست عرف. شارع وقتی نهی از یه عبادت میکنه، بدید دست او، بگید عرف چیشی میفهمه. اما الان دوتا آیه رو خوندن دیگه، تو مکاسب ببینید خودتون قبول کردید دیگه، که هر دوشو میگید حرمت، اما یه جا میگید حرمت امهاتکم، یه جا میگید حرمت علیکم المیته. شما دوتا معنی براش میکنید. امهات میگید منظور جماعه با اوست، اما به میته که میرسید یه میگوید که منظور خوردنش، چون اثر درشتی که از میته میخواد این بشه اینه. استسباها یادتون، استسباها به زیتی که نجسه، اینم حالا باز یادم اومد، اینم تو مکاسب بود، اینم میگفتن روایت میگفتن که مثلا استفاده نکن از زیتونی که نجس است. وقت چی؟ نه خود معامله رو الان بگید، نه شرطش، خود معامله رو. مثلا گفته زیتون نجس رو استفاده ازش نکن، منظور استفاده اکلیس یا استفاده روشنایی. ببینید این نکته مهمیه که وقتی میگفت که باید یه منفعت محلله داشته باشه، میگفتن منفعت محلله اندل و غلا، اگه داشت معامله درسته. وقت لذا میمدن میگفتن که اون منفعت محلله اگر مثلا زیتونه که میتونه تو چراغ بریزه خیلی خوب اشکال نده، ولی اون نجسه. اما به مشتری میگه، میگه زیتونه نجسه سا، اونم گه اشکال نده، من میخوام برای استفاده روشنه ازش بکنم، میخوام تو چراغ بریزه. یا ازره رو با همین نکته شیخ انصاری درستش کردن. ازره مگه حرام نبود؟ میگفت خیلی خوب، یه کسی میگه من برای کشزار میخوام، منفعت محلله اندل و غلا داره. هر چیزی یا یه چیه، ولی ازره کسی نمیگفت خوردنشه که، اصلا توهمش هم کسی نمیکنه. کسی که نمیگه نجاست میخواد بگیره بخوره که. یه منفعت محلله دیگه هست، باید هر چیزی تو عرف ببینیم چیه. عرضم اینه وقتی شارع نهی از معامله میکنه، اون اثر درشت معامله فقط نقل و انتقاله، اینو هیچی دیگه نیست. شارعی گفت این کار را نکن، این معامله را انجام نده، یعنی اون نقل و انتقال من راضی نیستم. اینه، اینو عرف میفهمه. یعنی اگه ما یه مقدار پیچ و خم ندیم به ذهن و عرف، چون گاهی میام دستکاری میکنیم ذهن مردم های مشوش میکنیم، ذهن خودمون هم همینطور دقت ها بی خود ما میکنیم. اگه ذهن عامیانه داشته باشیم روایت بزنن جلومون، آبگن شارعی معامله گفته است نکن، چی ازش میفهمی؟ میگم خب یعنی نقل و انتقال نمیشه. آخون میگن نه، اثر اصلیش حرمته، بعد مستطبه فسادم نیست، عرفاً مستطبینه. عرضم اینه که عکسشه، از اول نهی بگید صاحب میاد رو اون اثر درشت معامله که نقل و انتقاله، و بحث معامله کسی میخواد با معامله ثواب و عقاب داشته باشه، که نمیخواد حسنه ببرد که جواب میگید این که شاره گفت این کار رو نکن یعنی ثواب نمیبری، کار حرام داری انجام میدی. ظاهراً اینطور نیست. خب بعد یه روایت که این روایت خیلی جالبه، یه کسی یه معامله ای کرده، یه کنیزی رو بدون اذن از مولا تزویج کرده. خب میدونید کنیز وقتی در ملک یه کسی باشه، نفر سومی بخواد با این کنیز ازدواج کنه، حتما اذن مولاشو میخواد. این نیامده اذن از مولا بگیره، میاد از امام سوال میکنه، از امام باقر علیه السلام که این ازدواج چطوره؟ فرمودن زاکه الا سیده انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما. گفتن این بهده مولاش، حالا که فهمید یه معامله فضولیه، میخواد اجازه بده میخواد نده. و راوی میگه که دو نفر از اصحابتون میگن اصل نکاح فاسده، شما نظرتون چیه؟ و اصل نکاح فاسده یعنی دیگه اجازه سید بدهد نمیخواد، این نکاح فاسد، اگه میخواد مولا اجازه بدهد الان یه صیغه عقد مجددی خونده بشه. امام فرمودن نه، اصل نکاح فاسد نیست. چرا؟ انه لم یعص الله انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. گفتن معصیت خدا را نکرده که. ببینید مفهوم این حدیث چی میفهمه؟ مفهومش اینست که ان عصى الله فهو باطل من اصلها، یعنی اگه عصیان خدا رو کرده بود این نکاح از ریشه باطل بود. اما الان امام تفکیک میکنه، میگن چون عصیان خدا رو نکرده ازدواج کرده، خدا رو که معصیت نمی، فقط معصیت یه بشر رو کرده، خب برو اجازه ازش بگیر. این روایته در رد کلام آخونده، منتها یه توضیحاتی داره که ان شاء الله بعدا. صلی الله